الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ما نثبت به فؤادک. روز 17 ماه مبارک رمضان، سال روز نبرد بدر و همچنین یادآور معراج پیغمبر گرامی اسلام است. امید از خداوند متعال همه ما رو پیرو و اهل بیت و قرآن قرار دهد. نثار روح همه شهدا، مخصوصا شهدای بدر، صلواتی عنایت بفرمایید. امروز 17 رمضان همچنین بنابر نقلی که در تاریخ قم و همچنین مرحوم حاجی نوری از تاریخ قم در سال 373 نقل کرده، سال روز تأسیس مسجد جمکران هم هست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق پیروی از امام زمان ارواح و نافداه رو عنایت کند برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات دیگری عنایت. بحث ما در سیره انبیا در قرآن کریم است. عرض کردم دیروز در قرآن کریم درباره پیامبران مطالب زیادی آمده، هم صفاتشون، هم خصوصیات امتهاشون، هم شیوه های تبلیغی اونها، داستانهایی که داشتن. بیان این جریانات در قرآن هم به خاطر هدفهای تربیتی است. بخش زیادی از آیات قرآن اختصاص یافته به همین جریانها. صدها آیه، گاهی صد و خورده آیه فقط یک داستان، مثل سوره یوسف. گاهی در بیش از ده ها آیه در 10 جای قرآن داستان حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل، که شاید مجموعه آیات راجع به بنی اسرائیل نزدیک 700 آیه تو قرآن باشه. سوره‌ای به عیسی ابن مریم، سوره‌ای به هود، سوره‌ای به نوح اختصاص پیدا کرده. بالاخره قرآن که کتاب انسان سازی است، علت این که این همه راجع به انبیا سخن گفته، این همه راجع به پیامبران مطالب بیان کرده، خودش در 120 آیه سوره هود می‌فرماید لنثبت به فؤادک. پیغمبر، این جریان‌های انبیا رو می‌گیم تا قلب تو آرام بشه. و فی هذه و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکرى للمؤمنین. مردمم تذکر بگیرن، نصیحت بشن، حق رو بشناسن، راه رو تشخیص بدن. ما امسال بحثمون راجع به این موضوع است. سعیم میکنیم یه مقداری به روز مطرح کنیم. امروز بحث من راجع به شیوه ها و خصوصیات رفتاری انبیاست. دیروز راجع به اهداف انبیا صحبت کرد. هدف اونها توحید، عدالت مداری، اینا رو دیروز عرض کردم. مبارزه با تفرقه، مبارزه با غرایز و تزکیه نفس. اما امروز میخوام اون شیوه ها و خصوصیاتی که انبیا داشتن و به واسطه اون تونستن تو جامعه اثر بگذارن. بالاخره جامعه مشرک و موحد کردن، جامعه ناباب رو باب کردند، جامعه منحرف رو به مسیر کشوندن خیلی از انبیا. حالا میزان موفقیتشون با هم فرق میکنه. این خصوصیات چیه؟ من اینا رو یادداشت کردم بیش از 15 مورد. ولی خب توی منبر نمیرسم و همرم نمیخوام بگم. یه 4-5 تاشو برای شما عرض میکنم ببینید این ویژگی‌ها رو ما ازش درس بگیریم. حالا انبیا جامعه بزرگی رو هدایت میکردن، ما لااقل حریف خانواده خودمون بشیم، لااقل زن و بچه‌مون رو اداره کنیم، خودمون رو اداره کنیم. این ویژگی‌ها رو اونا داشتن. پیغمبر اکرم با این ویژگی‌ها حجاز رو اداره کرد، دنیا رو تکان داد. نوح پیامبر، ایوب پیامبر، هود پیامبر با این ویژگی‌ها امتی رو دعوت به صلاح کرد. ما لااقل خودمون رو بتونیم با این صفات اداره کنیم، خانوادهمون و جامعهمون رو، یه معلم کلاسش و یه کاسب مغازش رو. چیه این خصوصیات؟ من 4-5 تاشو براتون بگم. یکی از اون خصوصیات که به قول یکی از مفسرین میگه من کمتر سوره‌ای تو قرآن دیدم که این صفت توش نباشه، و همه سوره ها تقریبا مگر کمی این ویژگی درش آمده و بیش از 120 آیه در قرآن دارد، صفت صبر و بردباری است. صبر و بردباری. یک کتابی نوشته این قرضاوی که از دانشمندان اهل سنت، یک کتابی نوشته به نام سیمای صابران در قرآن، ترجمه فارسی هم شده. یکی دیگر از افرادم نوشته این کتابی در این رابطه. ایشون در اون کتاب یک نگاه بازی به این بحث صبر دارد که چقدر قرآن کریم و روایات ما رو این صفت مانور داده. ببینید شما تو سوره هل اتی صفات ابرار رو که میخواد بشمره، یکی صبر، والذین صبروا، اونجا میگه یکی از صفاتشون صبر، جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. صفت مخبتین رو میخواد بشمره، یکیش صبر. صفت اولول الباب رو میخواد بشمره تو سوره رعد، یکیش صبر. صفت متقین رو میخواد بشمره، یکی، یعنی هر کجا تو قرآن شاه بیت تقریبا صفات نیکان صبر، ابرار صبر، مفلحان صبر، متقین صبر، مخبتین صبر، محسنین صبر. این ارزشی است که خداوند به عنوان یک ویژگی برای همه خوبها آورده و می‌فرماید وقتی صابرین میخوان بیان بهشت، فرشته ها بهشون میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبرتون. خدا بهشون درود فرستاده، اولئک الصلوات علیهم من ربهم و رحمه، خدا درود و رحمت و بشارت فرستاده بر بردباران و صابرین. و جای دیگه میفرماید اصلا صابرا اجرشون بی حسابه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگه مال همه چرکه میندازن حساب میکنن انقدر انقدر، اینا بی حساب، یعنی انقدر به اینا اجر داد. چون صبر یه صفت ارزشمندی است، ولذا یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ببین چه جایگاهی خدا برای این صفت صبر در قرآن کریم باز کرده. من یه تحقیقی کردم تو آیات، یه نکته زیبایی بهش رسیدم و اون نکته این است که بیشتر ارزش‌ها رو که خدا میخواد بشمره صبر رو کنارش میاره. نماز با صبر، تقوا با صبر، حق با صبر، یقین با صبر. بیشتر ارزش‌ها رو تو قرآن شما نگاه کنید وقتی خدا میخواد بشمره اول صبر رو میگه بعد اونو میگه. بذار آیه بخونم برات. مثلا یقین میفرماید لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، صبر دارن و یقین. مثال دیگه عرض کنم خدمت شما، شکر، صبار شکور، صبر و شکر با هم اومد. مثال سوم توکل، والذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. مثال چهارم استغفار، فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک. مثال پنجم نماز، استعینوا بالصبر و الصلاه. مثال ششم حق، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو بالعصر دی. مثال هفتم مرحمت، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. من هم حافظم یاری نمیکنه هم وقت نیست بشمارم. ببینید هر کجا تو قرآن میگه صبر و نماز، توکل و صبر، یقین و صبر، شکر و صبر، مغفرت و صبر، رحمت و صبر، تقوا و صبر، ان یصبر، باز بعدش میگه تقوا. همش این صفت رو کنار صفات دیگه گذاشت. اراده، فصبر علی ما اصابک فان ذلک من عزم الامور. یعنی صبر منشأ شکره، منشأ یقینه، منشأ حقه، منشأ اراده قویه، منشأ تقواست، منشأ توکله. چه صفت ارزشمندی. چرا میگن ایمان اگر یه جسم فرض بشه، خب ما برترین قسمت بدنمون سرمونه دیگه. سر الان مغز از کار بیفته، قلبم گاهی ممکنه بزنه ولی آدم مرگ مغزی شده باشه. دست قطع بشه ممکنه آدم زنده بمانه، پا قطع بشه ممکنه آدم زنده بمانه، سر قطع بشه کسی زنده نمیمونه. فرمود اسلام مثل این بدنه و صبر به منزله رأس. این همه اهمیتی که قرآن برای این صفت داده. همین امروز که سال روز جنگ بدر است، مسلمان ها 313 تا بودن با 7 تا مرکب، 7 تا مشرکین، یا بعضی نوشتن 70 تا مرکب. مشرکین 1000 تا بودن با 700 تا شتر. چقدر اسلحه، چقدر قوا. بالاخره یه لشکری که 10 برابر شما تجهیزات داره، 3 برابر شما نیرو داره. شما بعضیاتون شمشیر ندارید، بعضیا پای برهنه آمده بودن به جنگ بدر. قرآن میفرماید ان یکن منکم 20 صابرون، 20 تا صبور تو شما باشه، یقلبو 200، 200 تا رو زمین میزنه. یعنی یک به 10 این صبر. ان یکن منکم 20 صابرون یقلبو 200. همینطور هم شد. جنگ بعد 70 تا کشته، 70 تا اسیر مشرکین، 22 تا شهید مسلمونا. جنگ به پیروزی رسید، غنایم فراوانی هم به دست مسلمان ها افتاد. چرا؟ چون با تحمل و صبر. قرآن کریم می فرماید اذا لقیتم فئتا فثبتوا، ثبات قدم و صبر شما رو پیروز کرد. این یک به صفت از این ویژگی های انبیا. شما همه انبیا این صفت رو داشتن. خدا میگه فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر، همه انبیا صبور بودن، تو هم صبور باش. ایوب 8 سال نوشتن بعضیا به فقر مبتلا شد، بعضی نوشتن 14 سال. بچه‌شو از دست داد، ثروتشو از دست داد، مریض شد. حالا داستانهای اسرائیلیات و ناروا هم گاهی نقل کردن، من اونا رو عرض نمی‌کنم. تو تورات چهره بدی از ایوب ترسیم کرده، اما قرآن زیبا میگه، میگه ایوب به بلاها و گرفتاری های مختلفی مبتلا شد، صبر کرد، تحمل کرد. یه روز خطاب شد ایوب همین جایی که وایسادی پاتو بزن زمین، مثل حضرت اسماعیل که پا زد زمین، چاه زمزم، آب زمزم، پاتو بزن زمین، یک آب سرد و گوارای جوشیدن گرفت. ایوب خودتو با این آب بشوی، بیماری هات مرتفع میشه، دوباره زندگی بهش اقوا. بعضی نوشتن اولاداش که از دنیا رفته بودن زنده شدن، بعضی گفتن مریض بودن خوب شدن. بالاخره انما الصبر الفرج، ایوب با صبر و تحمل همه چیز دوباره به دست آورد. خود یوسف و یعقوب شما نگاه کنید، هر چی به یعقوب میگفتن بس بابا یوسف از بین رفته، گفت صبر جمیل، فقط صبر. البته گله و شکایت، یعنی شکایت بشه خدا اب نداره، خدا سامع و شکایاست، آدم به خدا بگه. یعقوبم میگفت انما اشکو بسی و حزنی الی الله، خدای من پیش تو شکوه میکنم ولی پیش مردم دم نمیزنم. تا اون روزی که رسید به یوسف. من روایت دیدم وقتی اومد پیش یوسف دوتایی با هم تنا شدن، بابا و پسر. گفت بابا میشه تعریف کنی چه بلایی سرت آوردم؟ گفت بابا بگذر، دوباره میخوای گذشته رو یادآوری کنی، کم گریه کردی، کم ناره کردی. گفت باشه، یه بار از زبون خودت میخوام بشنوی. گفت بابا منو آوردن کنار چاه، برادرانم منو نشوندن، چاهم نشون دادن، گفتن پیراهنتو بیار بیرون. گفتم به پیراهنم چه کار دارید؟ گفتن میخوایم خون آلود کنیم برای بابا بریم. گفتم بیرون نمیارم. یکیشون چاقو و شمشیر برای من نشون داد، حمله ور شدن به طرف من. یعقوب قش کرد، دوباره از حال رفت. باباست یه اولادش، تحمل شنیدنش هم نداره. بلند شد که بابا بقیه شو بگو. بابا دیگه نمیگم، اصرار نکن، تو تا اینجاشو تحمل نکردی، من چجوری بقیه داستانو برات بگم که تو بازار و چه و چه و چه اتفاقات و تو زندان و چه سختی هایی، هرچی اصرار کرد. گفت بابا امر نکن، اگه امر کنی لازم میشه باید بگم. خواهش میکنم ازت این جریان رو نادیده بگیر. و دیگه ادامه داستان رو یوسف برا پدر نگفت. فصبر جمیل، صبر زیبا. عزیزان تا میگن صبر، ذهن ما میره رو مصیبت و رو داغ و این چیزا. نه، خیلی نمود داره. یه کارمند تو اداره صبور باشه، کار ارباب رجوعش را بیاندازه، چقدر اجر داره، چقدر ثواب داره. یه زن تو خانه نسبت به همسرش، یه مرد نسبت به همسرش صبور باشه، تحمل داره. بالاخره یکی تند یکی کن، یکی تحمل و صبر داشته باشه، چقدر مگه حضرت هود، حضرت فرعون، جناب لوط، خود امام حسن مجتبی، کریم اهل بیت، اینا همسراشون باشون نمی ساختن. به حضرت هود میگفتن تو مستجاب الدعوه، زن دیگه اذیتت میکنه. میگفت خلاصه تو زندگی هر کسی یه مشکلیه، منم با این مشکل میسازم، صبر میکنم. فرعون همسرش آسیه عکس قضیه، این همه فرعون رو آزار میداد. یعنی تو همه موارد ما نمونه داریم، همسر و شوهر بدخلق و تون مثل فرعون، همسر و زن بدخلق و تون مثل همسر لوط و حضرت نوح. تو همه این موارد صبر، صبر تو خانواده، صبر تو اداره، صبر بر خواهش‌های نفسانی. یه جوان وقتی غریزه بهش فشار میاره، وقتی شهوات بهش فشار میاره، چرا روایت داریم نگاه به نامحرم که میفته، اگه جوان صبر کنه، چشمشو ببنده، بگه خدا حلال به من نصیب کن، حرام نبینم، فرشته‌های آسمان براش دعا میکنن. صبر بر حرف مردم، ممکنه شما حرف مردم مطالب سر انسان بگن، تحمل حرف مردم. صبر بر تحصیل، یه دانشجو، یه دانش آموز، دورانی که درس میخونه، خیلی این صفت ارزشمندی است. صبر بر خشم، صبر بر بدخلقی، صبر بر تندی، صبر بر مراجعات مردم. و صابرین فی البعصاء و الضراء، قرآن کریم صابرین در همه حال رو به عنوان یکی از ارزشمندترین صفات معرفی کرده. میفرماید اینها یدخلون الجنه، به تعبیر روایت یوفى الصابرون، قرآن میفرماید اجرهم به غیر حساب. خب این یک صفت و یک ارزش. البته میدونید خود روزه برای انسان صبر میاره، همینقدر که آدمی که مثلا 2 ساعت نمیتونه سیگار رو کنار بذاره، وقتی روزه از میبینی 10-12 ساعت سیگار نمیکشه. آدمی که تا تشنش میشه دنبال آب میده و اما اینجا صبر میکنه، قوای جنسی رو کنترل میذاره. یکی از صفات و ارزش هایی که از روزه انسان برداشت میکنه همین صفت صبر است. شما ببینید ابا عبدالله این همه مصیبت روز عاشورا دید، در زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم حسین جان فرشته ها از صبر تو تعجب کرد، لقد عجبت من صبرک ملائکه السما. البته بعضی عزیزان میگن ما دست خودمون نیست، عصبانی میشیم، تون میشیم. حدیث داریم اگه صبور نیستی تصبر کن. تصبر یعنی صبر رو به خودت بقبولان، با نظر، با سختی، با تحمل یه کاری کن که صبر تو زندگیت ملکه بشه، صبر تو زندگیت یک صفت مستمر بشه. عزیزان اگه خلق و خوی نبوی و انبیا رو میخواید، انبیا این ویژگی تو همه شون بوده، فصبر کما صبر اولو العزم، پیامبر خدا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید صبور باش. نوح صبوری ورزید، ایوب صبوری ورزید، هود پیامبر صبوری ورزید تا تونستن اهدافشون رو پیش ببرن. خب ویژگی دوم، قرار شد ما امروز خصوصیات مشترک انبیا رو بگیم که تو قرآن آمده و با این خصوصیات ببینیم چطور تو جامعه اثر گذاشتن و یه درسی هم بگیریم. ویژگی دوم عزیزان عبارت است در زندگی انبیا مسئله سازش ناپذیری بر سر اصول، محکم بودن و قاطع بودن در اصول. ما یک اصولی داریم، آدم باید محکم روش وایست، مثل توحید، مثل معاد، مثل قرآن، مثل امامت، مثل ولایت، به هیچ قیمتی اصول نباید فدا بشه. ببینید این یک اصل. انبیا رو گاهی تهدید میکردن، گاهی تطمیع میکردن، گاهی میخواستن با یه پولی، با یه هدیهی، با یه رشوهی از مسیرشون بازگردونن. وقتی حضرت سلیمان فرستاد دنبال ملکه سبا، ملکه سبا قدرت داشت، ثروت داشت، گفت یه هدیه براش میفرستن چشمشو ببینه بگیره و دیگه دست از ما بردار، دست از دعوت به دین بردار. نمیدونم چی بوده هدیه، ولی میگن خیلی با ارزش بوده. بعضی گفتن 500 کنیز با طلا براش فرستاد، تو بعضی نقلا دارد، بعضی نقلا دارد 500 غلام براش فرستاد، بعضی نقلا دارد طلای بسیار زیاد فرستاد. چی بود نمیدونم. قرآن میگه هدیه، الف و لام نداره، نکره است، یعنی هدیه که اطلاق داره. گفت اینو بفرستید بلکه سلیمان کوتا بیاد. تا هدیه رو آوردن پیش سلیمان، گفت انتم به هدیتکم تفرحون، شما دنبال هدیه و مال دنیا هستید، من توحید و خدا، اونی که نزد خداست ماندگاره. بلافاصله هدیه رو برگردوند. ببین، و بعد مجبور شد ملکه بیاد و ایمان بیاره، بگه اسلم تو، مسلمان شدم، معتقد شدم. پیغمبر اکرم رو تطمیع میکردن، خانه میخوای، همسر میخوای، بهترین دختران عرب رو میخوای. فرمود خورشید و ما در دست من باشه، من دست از دعوتم بر نمیدارم. به خودش جسارت میشد میبخشید، به خودش توهین شد کوتا اومد، اما بر سر اصول هیچگاه سازش نکرد. ما هم رو اصولمون محکم باشیم. آقا وحدت خوبه، ولی ما باید از امامت دفاع کنیم، ما شیعه هستیم. بفرمایید که رعایت اصولی که به هم نریز روابط مسلمان رو تو جامعه خوبه، اما نه به این قیمت که ما کم کم از مواضع دینمون عقب بکشیم. نه، اصل امامت در شیعه یک اصل ماندگار است. شهدایی از حضرت زهرا سلام الله علیها تا میثم تمارا پاش داده شده، این همیشه باید ازش دفاع بشه. وحدت به قیمت عقب کشی از اصل امامت نه. گاهی آدم تو این مقالات نوشته ها چیزهایی میبینه، چیزهایی میخوانه، خیلی راحت بعضی ها قدیر کنا کوتاه میان، خیلی راحت بعضی ها از بعضی از مسائل کوتاه میان، مطالبی رو به عنوان همبستگی کتاب رسمی چاپ میکنن، میبینی خیلی ساده نسبت به ولایت امیرالمومنین، نسبت به ولایت اهل بیت کوتاه میان. نه، این باید توجه بشه، تقریب نه تذویب. تقریب یعنی شما موضع خود تو داری، منم موضع خودمونو، مشترکات رو میذاریم کنار هم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم. شیعه و سنی در دنیا قرآن دارن، پیامبر رو قبول دارن، توحید رو قبول دارن، اینا اصول مشترک است. اما یه اصول اختلافی هم است. تقریب به معنای این نیست که اصول مستمر رو انسان ازش کنار بکشه. اینم یکی از ویژگی های انبیا است. و عزیزان مواظب باشیم از اصولمون دفاع کنیم. نکته سوم و ویژگی سوم در زندگی انبیا که اینو بیشتر توجه کنید، استفاده از ابزار صحیح. بعضی هم ممکنه میگن آقا دین پیش بره از هر رای شد. نه، قرآن میفرماید ربا نه، رشوه نه زنا نه. ببین محکم وایساده. ابزار صحیح باید استفاده بشه. میدونید شما یکی از گرفتاری هایی که جامعه زمان پیغمبر قبل از اسلام داشت خرافات بود، خرافات شدید تو جامعه معمول بود. من یه آماری میخوندم یه جایی راجع به انواع آتش افروزی هایی که قبل از پیغمبر تو جامعه عرب بود. نار و تحالف، نار و الغدر، نار و سلامه. اگه میخواستن پیمانی با هم ببندن یه آتش روشن میکردن، میگفتن به حرمت این آتش پیمان میبند. اگه کسی از سفر برمیگشت یا میخواست بره سفر، پشت سرش یا تو بدرقش آتش روشن میکرد، به این میگفتن نار و سلامه. آتشی که برای پیمان روشن میکردن میگفتن نار و تحالف. نار الوسم او وسم، آتشی که رو حیواناتشون میذاشتن علامت گذاری میکرد. نار الغدر، انواع وقت اسلام رو همه اینا خط بطلان کشید. آتش که تقدس ندارد که شما بیایید انواع آتش درست کنید، مسافرتون رو با آتش بدرقه کنید، مسافرتون رو با آتش استقبال کنید، پیماناتون رو با آتش. اومد به جاش وفای به عهد گذاشت، به جاش دعای برای مسافر گذاشت، به جاش صدقه برای مسافر گذاشت. نه یه شما چیز آقا چشم زخم داشتن یک کارای عجیب غریبی میکردن. اسلام اومد، آیه قرآن آمد، معوذتین بخوان، صدقه بده، دعا بکن، چشم زخم رفت بشه. جلوی خرافات رو گرفت. استفاده از ابزار صحیح، اینم نکته بسیار دقیقی است که شما تو زندگی انبیا میبینید. در همین جنگ بدر نوشتن رسول گرامی اسلام روزی که میآمد به میدان نبرد، اینو طبری نقل کرده، دید دو نفر مسلح دارن میان خدمت حضرت. حضرت فرمود اینا دشمن نیستن، کارشون نداشته باشی، دشمن اینطور پیش ما نمیاد، لابد یه کاری دارن، دوستم نیستن چون همراه ما نیامدن، ببینیم کی هست. آمدن جلو، کلاه خدا رو برداشتن. حضرت پرسید من انتما، شما کی هستید؟ یکیشون گفت آقا من اسمم قیسه. اون دیگری گفت آقا من اسمم خبیبه. فرمود چه کار دارید؟ گفتن آقا ما شما رو قبول نداریم، خدا و دین و قرآن و رسالت شما رو قبول نداریم، آمدیم به عنوان دو تا رزمنده بی طرف بجنگیم تو این جنگ، اگر پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر هم شکست خوردید که ما کاری نداریم. ابزار ناصحیح برای کار صحیح. دو آدم غیر معتقد به خدا برای جنگی که برای خداست. حضرت فرمود جفتتون برگردید، من برای خدا می جنگم، جنگ من عقیدتی است. حتی در جنگ هم ما از ابزار ناصحی استفاده نمی کنیم. برگردید، می خواهید مسلمان شید، نمی خواهید جفت برگردید. یکی مسلمان شد مان و یکی رفت. ابزار، ما الان تو جامعه دچار این مشکل هستیم. بعضی میگه آقا گرفتارم، مجبورم پول نزولی بدم. چرا پول نزولی بدی؟ گرفتارم، اگه این رشوه رو ندم کارم را نمیفته. اصلا معنای رشوه را انداختن کاره، میدی کار را میفته دیگه. معنای نزول رفعه نیازه، میدی قرضت رفع بشه، مشکلت رفع بشه. هنر اینه که انسان از ابزار صحیح برای هدف داره. هدف خوبه، میخوای قرض بدی، ولی روش اشتباه، ربا. هدف عالیه، میخوای مکه بری ولی وام تعمیر مسکن گرفتی میری باش مکه، اشکال داره. این وام باید تو تعمیر مسکن استفاده بشه و الا میشه ربا. بانک اینقدر کارش دقیقه، یک کمی جا به جا بشه میشه ربا. وام کشاورزی میگیرم لوازم خانگی میخرم، میشه ربا. وام لوازم خانگی میگیرم ماشین میخرم، میشه ربا. اون برای لوازم خانگی باش ما قرار داد، بس برای تعمیر مسکن بسته، برای خانه بسته، وام خودرو به شما داده، تو خودرو با شما سرمایه گذاری کرده. وقت میگه آقا چرا لقمه ها به هم آمیخته میشه؟ احمد ابن اسحاق قمی 160 کیسه پول از قم برد خدمت آقا امام عسکری. امام زمان هم 3-4 سالش بود، داستان مفصله. یکی یکی امام زمان ارواح و رافدا هر کیسه ای رو که بر می داشت تحویل بده، می گفت آقا این اشکال داره. 160 تاشو پول گرفت، دوباره برگشت قم. 160 تاشو آورد، یکیشو آقا قبول نکرد. یه پیرزن یه پارچه فرستاده بود، آقا اونو قبول کرد، امام عسکری سجاده کرد روش نماز. آقا این اشکالش چیه؟ فرمود این تاون توشی، تاوان حرام، این تاون توشی. این یکی اشکالش چیه؟ این کلا سر شریکش گذاشته بر من وجوهات فرسته. این یکی اشکالش چیه؟ این ربا توشه، اون رش. تمام اون زمان، حالا الان که خیلی ابزار گسترده تر شده، اون زمان خیلی حواس مردم جمع بود، انقدر این تشکیلات و این وسائل که لقمه ها رو مشروب کنه نبود. ابزار صحیح، مکه میخوایی بری آقا پولت باید خمس داده باشه، دامار بریم یه زیارت بکنیم، زیارت مستحب، عمره مستحب، به شما خمس واجبه، ربا حرامه. ما الان دوچار این مشکل و موزل تو جامعه هستیم، رو چشم همچشمی، گاهی روی تفسیرهای نادرست میبینی روشهای ناسحیح برای کار صحیح اسلام. تلهه بده یه مقامی هم به این زیه خوده، دم اینا رو ببین، حکومت صفر شه، محکم شه، بعد باشون به جنگ. فرمود نمیشه، من یک روزم حکومت معاویه رو تأیید نمی کنم، یک روزم به اینها پست واگذار نمی کنم، صلاحیت نداره. بله به قول جورج جرداق، عدالت امیرالمومنین منجر به قتلش شد، اما نه به این منظور. ما میخوایم گریه کنن مردم، میتونم روزه دروغ بخونم؟ نه آقا، روزه صحیح، من ضامن گریه کردن مردم که نیستم، هر کی میخواد گریه کنه. ما ضامن نقل صحیح تاریخ. مدتی قبل یه آقای زنگ زد به من، آقا امشب شب تولد میاد سخنرانی. امشب تولد کیه؟ گفت فلان شخصیت که اصلا مبنا ندارد تو تاریخ، حالا چون هیئت بوده و بگم اون هیئت میشنوه ناراحت میشه، اسم اون آب شخصیت رو نمیبرم. یه شخصیت که تو تاریخ اصلا ما از اصل وجودش هم خیلی اطلاعاتی نداریم، فقط یه محل قبری میدانیم بریم تبرکن زیر. گفتم ها حضرت عباسی تولد از کجا در آوردی؟ از کدوم تاریخ آوردی بیرون؟ آقا من که این همه سال تاریخ میخونم تولد این شخصیت رو در نیاوردم، شما چطور اینا رو پیدا کرد؟ تاریخ جهل نکن. میخوای روزه بگیری یه شب برای فلان شخصیت، برای حضرت رقیه، برای حضرت ام البنین، برای حضرت ابوالفضل، برای هر شخصیتی روزه بگیر، اما کسی که تاریخ تولدش تو تاریخ نبوده، 14 قرن کسی از این تاریخ خبر نداشت، شما تاریخ درست کردید شهرام پر اطلاعیه میکنی، نباید تاریخ جلب بشه. روزه بگیر شما، بگو آقا امشب به نام فلان شخصیت ما مجلس گرفتیم، و نمیدونیم تولدش که نمیدونیم. این ابزار صحیح، روزه نادرست بخونم برای گریه، مطالب نادرست جلب بشه برای بودن دیگه، افرادی بودن ثواب جلب میکردن برای بعضی سوره ها قرآن، میگفتن پیغمبر گفته هر که علیه من دروغ بگه اشکال داره، ما که علیه پیغمبر دروغ نگفت، ما به نفع پیغمبر دروغ گفتیم، خب قرآن میخونن مردم ثواب میکنن. در صورتی که وقتی پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن، هر که بر من دروغ ببنده، نگفت علیه من، بر من دروغ ببنده، شما به نفع پیغمبرم دروغ بگی اشکال داره، دروغ دروغه. نمیگم همه ثوابای سوره های قرآنی هست، نه، همش اینطور نیست، ولی بعضیاش رو افرادی جعل کردن برای جذب مردم به قرآن. قرآن، روزه، امام حسین، مجلس، بعضی داستانهایی که انسان و این یه معزلیست، بارها و بارها مراجع ما این معزل، اشعار ناپسند، روزه های نادرست، افراط و تفریط های در بعضی از مسائل تذکر دادن، این اگه مسیرش باز بشه بره جلو، نمیشه 50 سال دیگه جلوشو گرفت. و یکی از ابزار ترویجش هم گاهی رسانه های جمعی پخش میکنن، گاهی نقل میکنن، گاهی بیان میشه. با آقا میگی اینا کی گفت؟ آ فلانی گفته. به اون میگی به هم دیگه استناد میدن. بابا ما تاریخ داریم، باید مطالب مستند باشه. فرمود ابزار صحیح، سومین ویژگی انبیا و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، استفاده از ابزار صحیح بود. من جمع کنم بحثم و خلاصه عرض امروز این شد، خصوصیاتی که انبیا توانستن تو جامعه اثر بذارن چیه؟ عرض کردم بیش از 15 تا ویژگی است، من اینها رو ریز کردم، فرصت بیانش نیست، ولی چند تاشو براتون میگم. یک ویژگی که قرآن تو بیشتر آیات راجع به انبیا آورده، صبر و تحملشون. ما هم درس بگیریم از انبیا، صبور باشیم. ویژگی دومشون استواری بر اصول بود، ما هم درس بگیریم رو اصولمون با هیچ که معامله نکنیم. سه ویژگی استفاده از ابزار صحیح بود، ما هم درس بگیریم برای کار صحیح ابزارش هم صحیح به کار ببریم. ویژگی چهارم که جمع کنم بحثو با این ویژگی، یاداوری نعمت بود. مکرر انبیا به قومهاشون نعمتها رو یاداوری میکرد. خود خدا به پیغمبرش هم در قرآن میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر ببین تو یتیم بودی، علم یزید که یتیمن فعاوا، نه پدر در دنیا بود نه مادر، پدرت قبل از تولد، مادرم در چند سالگی، کی بهت مکان داد؟ خدا. و وجدک ضالن فهدا، تو گم شده بودی. میا آدم متدین مؤمن ضال، نه اینکه پیغمبر گمراه بودا، نه، آدم مؤمن متدین میان مشرکین آدمای ناباب باشه مثل گم شده است. تو میان گمراها، میان آدمای غیر متدین، یک آدم متدین سخت زندگی کردن. فهدا، ما تو رو آوردیم تو مسیری که اطرافیات هم الان مسلمونه، بلال، ابوذر، حمزه، مقداد. و وجده که آئلن فاقنا، تو چی داشتی؟ فقیر بودی، گرسنگاهی میخوابیدی شبها، اما حالا نگاه کن، خانه، مسجد، حکومت، قدرت، قضاوت. پیغمبر میدونی شکر نعمت چیه؟ فعمل یتیم فلا تقهر، مگه تو یتیم نبودی؟ یتیم نکشیدی، حالا یتیم رو احترام کن، فقیر رو احترام کن، کمک کن، پیغمبر این نعمتها رو یاداوری کن، فراموش نکن. وذکر نعمت الله، چقدر قرآن تأکید میکنه نعمتها رو یاداوری کردن. این یکی از خصوصیات انبیای عظام بود. پیغمبر اکرم خرما میورد برای اصحاب صفه، انشاءالله خدا قسمت کنه مدینه که مشرف میشید، یه قسمتی صفه است، یعنی اون ایوانی که نزدیک 400 نفر گفتن فقرا اونجا زندگی میکرد. البته این ایوانی که الان آوردن بالا، همیشه هم شلوغ اونجا پره، این صفه نیست، صفه داخل روضت النبی اون سمت، مشهور به صفه رو تابلوهام میگن، اما اینجا صفه زمان پیغمبر این نیست، گرچه اینو الان بالا آوردن دو به عنوان صفه تلقی میکنه. قسمت دیگریست بعد از اون محراب تهجد، اونجا صفه بود. خب اینا گرسنه بودن، پیغمبر کسی نذر میکرد، کسی کمک میکرد، خورما میورد به اینا. یه وقت شد 3-4 رو پشت سر هم حضرت خورما آورد، مثلا امشب خورما آورد، فردا خورما آورد. خب بهترین غذا آدم 5 بار که بخوره وا میزنتش دیگه. به قول قوم موسی میگفتن لن نصبر علی طعام واحد، اونا براشون مرغ از آسمان میومد، گفتن موسی ما خسته شدیم چرا مرغ بخوریم، یه چیز دیگه بگو بیاد. حالا این بندهای خدا خورما، پیغمبر امروز، فردا، پس فردا، دو سه رو پشت سر هم. یه روز یکی از مسلمان ها به نام اسعد گفت یا رسول الله جگرمون سوخ، خورما گرمه، چقدر خورما بخوریم؟ خب پیغمبرم امکاناتی نداشت که غذا رو عوض کنه، فرمود نمیدونی سوختن یعنی چی؟ اگه جهنم رو بدونی چطور میسوزن آدم؟ قل نار و جهنم اشد و حرا. خیلی متأثر شد آدم، یه حرفی میزنه نباید بزنه، بعد ناراحت میشه. راهش اینه که دیگه تکرار نکنه. میگن دیگه تا آخر عمر ندیدن این بنده خدا شک بکنه، هیچ چی دیگه نگفت، گفت من یک بار یه حرف میزدم پیغمبر جوابمو داد. یاداوری نعمته. امیرالمومنین بیمار بود، چشمش درد میکرد، رسول خدا اومد عیادتش. علی جان چه حالی داری؟ یا رسول الله درد شدید دارم. علی جان قیامت، جهنم، کافرها، مشرکا، منکرین خدا رو وقتی برن جهنم، میخهایی از آتش در بدن اونا عبور میدن، اونچنان ناله میکنن، نالش به اهل دنیا برسه تحمل نمیکنن. یا رسول الله همه مشرکا و کافرها، یا مسلمون هم کسی پیدا میشه؟ فرمود چرا؟ مسلمونی که ظلم کنه، مال یتیم بخوره. نوشتن امیرالمومنین از جا بلند شد، یا رسول الله چشم دردم فراموش شد، چشم دردم فراموش. یه آقای میگفت من زانوم درد میکرد، رفتم بیمارستان شفا یحییان تهران، گفت تا وارد شدم اونجا، خب غالبا قطع نخا و شکستگی اون، میگفت یه 4-5 تا اتاق گشتم، دیدم یکی اینجا قطع نخا، یکی اونجا فقط سرش تکان میخوره، همه بدنش فلج، یکی اونجا پاش قطع. میگفت با خانومم رفته بودیم، گفت خب بریم دکتر. گفتم من درد زانوم یادم رفت، بیا بریم، انقدر از ما وضع خرابتر هست که من درد زانوم چرا میگه وقتی که میخوای حالت خوب باشه همیشه نگاه کن الا من فضلت علی، اونی که وضع تو خراب داره. یه بار بری آسایشگاه، یه بار بیمارستانا، همین الان امروز شما یه سری بیمارستانا کسایی که بستری ان روزا نمیتونن بگیرن، آرزوی این مجالس رو میبرن، یا قلب عمل کردن، یا بیماری عفونی دارن، یا بیماری های کلیه‌ای دارن، یا ناراحتی های دیگه دارن. قدر انسان میدونه. این چهار هدفی که من امروز گفتم، چهار شیوه: یک، صبر، دو، پایداری بر اصول، سوم، استفاده از ابزار صحیح، و چهارم، یادآوری نعمت. ما هم اگه اینا رو تو زندگیمون پیاده کنیم، انشاءالله خلق و خوی انبیا در زندگی ما متجلی خواهد شد. خدایا به همه ما صبر و تحمل و تقوا عنایت بفرما. آری، صبر صفت بسیار با ارزشی است. صبر از ویژگی‌های ائمه ما هم بود. منتها گاهی تو زندگی یک کسی شرایطی پیش میاد که صبر رو نشون میده. مثلا امام حسین صبر رو نشان داد، مصیبت دید، داغ دید. یکی از ائمه‌ای که حالا امروز چهارشنبه متعلق به ایشون است و معروف از صبر او، امام موسی بن جعفر علیه السلام است. واقعا صبور بود، بردبار بود. زندان برای همه ائمه ما پیش نیامده، بلا برای پدر بزرگوار حضرت معصومه که ما ریزخور خان اون بانوی بزرگواریم. به قول یکی از عزیزان میگه اگر امام رضا ایران نیامده بود، حضرت معصومه هم نمیامد. این برادر خواهر نیامده بودن، خیلی از این امامزاده ها نمیامدن. بالاخره موسی مبرقه، حمزت ابن موسی، شاه چراغ، خیلی از اینا به هوای این برادر خواهر آمدن ایران، به هوای امام رضا آمد. این برکتی که امروز کشور ما دارد به خاطر این دو شخصیت بزرگوار و برادرانشون و اطرافیانشون. اینجا نگین گنبد حضرت معصومه، خراسان نگین گنبد امام رضا علیه السلام، و تشیع ما مدیون همین ارتباط با حرم و زیارتگاه، این حوضه قم، این مراجع ما، این انقلاب، امام، همه اینا مدیون حضور شخصیتی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها در قم است. پس اجازه بده امروز تجلیل کنیم دو سه جمله از پدر بزرگوارش آقا موسی بن جعفر علیه السلام، ذکر مصیبت کنیم. امام صابر، یکی از صفاتش این صابر، عبد صابر او رو خطاب میکنه. امامی که حالا نمیدونیم چقدر زندان بوده، ولی 4 سال آخر عمر مطمئنن زندان بود. شاید قبلش آزاد میشده، رها میشده، گاهی زندان میرفته، اما 4 سال آخر، همین زندان آخری 4 سال طول کشید. خیلی صبور بود، خیلی بردبار بود. خدا رو شکر میکرد، خدایا یه جایی در اختیار من قرار دادی عبادت کنم، تنها باشه. لاغر، نحیف، وقتی سجده میرفت فکر میکردن یک فرش رو زمین افتاده، اینقدر امام علیه السلام لاغر و نحیف شد. اما این امام صبور، این امام بردبار، این امام با تحمل چقدر اذیت شد که دیگه یک شب سر به سجده گذاشت، گفت خدا دیگه بسه، خدا دیگه حالا مرگ موسی بن جعفر رو برسون. آجان دعای مادرت زهرا رو کردی، مادرت هم یه شب بچه هاشو جمع کرد، گفت اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا حالا دیگه مرگ زهرا رو برسون. آقام سرگذاش بخواه که خدا من راضیم به رضای تو. پیش مردم نباید شک بکرد، پیش خدا که اب نداره، سام و شکایات. هرچی دلت میخواد با خدا بگو، چند بار بگو، تکرار کن. گله هاتو میگه پیش خودم بیار، من نیشنوه. اللهم اینی اسألک راحت عند الموت. شروع کرد به خدا مناجات کردن. خودش خواست، خواست امامه. حضرت زهرا، بچه‌هاش دعا کردن، امیرالمومنین دعا کرد، فضه دعا کرد، هر که دعا کرد، اما حضرت زهرا طلب مرگ از خدا نمود، دعای او مستجاب شد. موسی بن جعفر هم دعاش مستجاب شد. میدونید که او زمانی که در زندان باز شد، فاطمه معصومه، شما مدینه بودی، شما ندیدی، اما 4 نفر کل عرش، هم لفوق عربه حابلد، نور الاله رعاه زلبساری. مرحوم غربی میگه هر غریبی از دنیا بره گریه کن نداره، میگن غریبه، بچه هاش نیسته.
موسی بن جعفر هم کسی نبود براش گریه کنه، اما زنجیرهایی که به پاش بود به هم میخورد، صداش میامد خشخشت الحدید فی رجلی، یعنی آجون ما داریم برای غربت شما ناله میزنیم. بعضی ها نوشتن خودش وصیت کرد با همین قل و زنجیر به خاک سپرده بشه. یا بقیت الله، تا خبر رسید به مدینه، فاطمه معصومه حدود 10 سال داره، نشست تو خانه ناله زد، عذاب پا کرد، امام رضا صاحب عذاب، فاطمه معصومه صاحب عذاب. عرض کنم خانم، جنازه بابا رو بیرون آوردن، ندیدی مسموم بود، ضعیف بود، نحیف بود، شنیدی و گریه کردی، اما دلها بزوزه برای اون دختر 3 ساله‌ای که گوشه خرابه شد، سر مقدس بابا در مقابلش. مگه یه دختر چقدر تحمل داره؟ مگه یه دختر چقدر میتواند این حوادث رو هضم کنه؟ بابا بابا، به مهمانی دختر خوش آمدی، بابا به خراب نشینان سر زدی و خوش آمدی. صورت رو گذاشت رو صورت بابا، بابا عمه گلوت بوسید، اما من لبهایی که چوب خیزران خورده، لبها رو گذاشت به لبهای بابا.